بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الظهار، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الظهار. و هو فعال من الظهر. بحث دیگر فقهی داریم به نام ظهار. می فرمان این کلمه ظهار که بر وزن فعال هست از ظهر گرفته شده. ظهر به معنای پشت هست. در حیوانات اونجایی که مسافر سوار میشه، اشخاص سوار میشن، بری سواری از پشت او استفاده میکنن. حالا در ما نحن فیه رکوب کنایه از عمل زناشویی هست، چون یه چیزی که کنایه از عمل زناشویی هست و مثل رکوب و سواری اشخاص هست که بر حیوانی سوار میشن، یه تشبیه شده. مسئله ای را که اینجا میخواییم ذکر بکنیم، میخواد شخص بگه که عمل زناشویی من با تو، به همسرش بگه حرام. این را میخواد بگه که عمل زناشویی من و تو با هم دیگه حرام. این مطلب را تعبیر به زهر کردن. زهر تو بر من حرام هست، یعنی تو مرکب من باشی بر من حرام. مرکب من باشی، این کنایه از عمل زناشویی هست. دیگه این کلمه زهار و زهر و اینها از اونجا دیگه حالا همینطور مونده. کتاب الزهار و هو فعال من الزهر. اختص به الاشتقاق، اختصاص داده شده به این ماده زهار اشتقاق این باب. لأنه محل الرکوب، چون کلمه زهر محلی هست که سوار میشن در مرکوب و حیوانات. والمراد به هنا، مراد اینه که اینجا تشبیه میکنه مکلف که مرد باشه، من یملک نکاحها، زنی را که مالک نکاح او هست، تشبیه میکنه او را به زهر محرمت علیه ابدا، تشبیه میکنه همسر خودش را به یک زهری، به یک مرکوبی که همیشه برش حرام باشه عمل زناشویی با او. وقتی که میگه زهر و که علیه که زهر امی، یعنی همینطوری که در شریعت مقدس اسلام مثلا روابط زناشویی با مادر حرام است، تو هم داری من همین نسبت را داری، یعنی محرم هستی. خب حالا به زهر محرمت علیه، این زهر محرم سه رقم ما داریم: نسب او رضاء قیل او مصاهره. یعنی یه وقت هست که اون مشبه به از راه نسب بر انسان حرامه، مثل مادر و خواهر و اینا. یه وقت از راه رضاء حرام هست، مثلا خواهر رضایی. یه وقت از راه نسب مصاهرت حرامه، از راه این که وصلت کرده با یه خانواده ای و دختری را مثلا عیال خودش قرار داده، از این راه یک کسی برش حرام شده، مثل مادر عیالش مثلا. حالا کلام خورده خورده که میاد راجع به اینه که کسی که میخواه بگه زهر و که علیه که زهر فلان، این حتما باید بگه مثلا که زهر امی، که زهر اختی من النسب. این تو این میشه شق اول، که محرم عبارت از محرم به نسب هست. یه وقت هم میگه زهرکه علیه که زهر اختی من الرضائه، تشبیه میکنه به زهر خواهر رضائی. این دو نوع. یه وقت تشبیه بکنه بگه زهرکه علیه که زهر امک، که از راه مصاهرت میشه، مادر این زن مثلا برش حرام هست، از نظر این که مادر زنشه و از راه سحر و دامادی هست. اینه که می فرمان که تشبیه می کنه به زهر محرمتن علیه ابدن، به نسب قدر مسلم او رضا این خیل او مساهرت این. بعضی ها گفتن اگر که اون جهت محرم از راه مساهرت هم باشه کافی. بله دیگه داریم مواردی که محرم بالمساهره ابدی هست دیگه، مثل مادرزن دیگه، وقتی که دخول باشه، وقتی که دخول باشه دیگه نمیتونه، در این طرف دخول هم که نباشه نمیتونه. بله یک طرفش هست که دخول هم شرطه، طرف دیگه‌ش نیست. حالا میاد این مسائل اینجا حالا بالاشاره و هو محرمون و این ترتبت علیه الاحکام، احکام وضعیه داره که بعدن بحثش میاد، یا حرمت تکلیفی هم داره، یعنی اصلا گفتن این عبارت رو انسان همسر خودش رو بر خودش حرام بکنه، خودی این هم حرامه، علاوه بر این که حالا بعدش اون زن میشه حرام و مثلا احکامی داره که اسمش میذاریم حرمت وضعیه. میفرمان نه حرام هم هست، یعنی حرمت تکلیفی هم داره، خود این کار کردن حرام هست. و هو محرمون و این ترتبت علیه الاحکام، این کار حرام است ولو وقتی انسان این کار حرام را انجام داد یه احکامی هم درش مترتب میشه، یعنی نهیش موجب فساد نیست، حرام هست ولی همین کار حرام هست که وقتی انسان کرد تازه ظهار محقق میشه و موضوع مسائلی میشه که اسمش میذاریم ظهار و احکام ظهار. و این ترتبت علیه الاحکام لقوله تعالی، حالا دلیل بر حرمت چه هست؟ دلیل اینه که در خود آیه ظهار که در سوره مبارکه مجادله هست، اونجا راجع به خود ظهار فرموده و انهم لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کسانی که به همسرشون میگویند که زهرک علی که زهر امی، حالا مثلا این مثال مسلمش، این حرف را که میزنن، همین حرف، کسانی که این حرف را میزنن اینا دارن قول منکر میگن، قولی که شناخته شده نیست و نادرست است میگن، قول زور میگن، یعنی قول باطل دارن میگن. پس به وسیله جمله های و انهم لیقولون منکرم من القول و زورا حکم میکنین که خود گفتن عبارت زهرو که علی چطوره؟ قول زور است، باطل است، قول منکر است، باطل است، و همراه منکر و باطل اینه که حرام است، نباید گفت این حرف را. لیکن در این حالی که حالا ما از این آیه شریف استفاده داریم میکنیم که حرام است، فرموده شده که حرامی هست که همراهش هم بخشش هست، یعنی شارع حرام قرار داده محرم هست، ولی در این حالی که محرم هست از گناهانی که بدون توبه بخشیده میشه خود همینه. به چه دلیل حرام هست ولی هر کس هم این کار حرام انجام داد خداوند میبخشدش؟ به دلیل این که بعدش فرموده و ان الله لعفو غفور، فرمودن این که پشت سر همی و انهم لیقولون منکرم من القول و زورا فرموده است که و ان الله لعفو غفور، خب یعنی عفو میکنید، حالا شما خطا میکنید ولی ما میبخشیم، این یک گناهیه که پس وعده عفو و بخشش هم همراه خودشه. لکن قیل انه لا عقاب فیه لتعقبه بالعفو، اینا خودش از معماهای فقهیه که یه وقت از انسان بپرسن که چیزی دارین که حرام باشه اما بدون توبه بدون هیچی اونها هم فورا خداوند بخشه. خب این اگه انسان احاطه ای داشته باشد به فقه، خب بله ممکنه یادش بیاد که بله اینجا مثلا اینطور، البته حالا ایشون قبول نمی کنن این را، ایشون می فرمان که نه، اگر یه چیزی حرام شد داد و فریاد و اینها که این حرامه و آیه شریفه دلالت داره، وقت فورا بگیم اما همین تا تمام شد خداوند می بخشه عفو می کنه، این نمیشه. به چه دلیل؟ خب اونایی که میگن حرام نیست و حرام هست و عقوبت نداره دلیلشون خوندیم، اما حالا به چه دلیل این ان الله لعفو غفور و ان الله لعفو غفور دلالت بر این نداره؟ می فرمان برای خاطر اینکه خداوند که نفرمونده و ان الله لعفو غفور فی زهارکم، نفرمونده که زهار رو ما می بخشیم که اون به حال حرمت خودش باقی، ولی همراه این حرمتی که اینجا جعل شد روح این که انسان امید به خداوند داشته باشه، خداوند عفو است، خداوند غفور است به طور کلی، این هم ذکر میشه. اگه کسی توبه البته بکنه، کسی پشیمان باشه از همین گناه، از گناهان دیگه، توبه انسان را میبخشه. اما این که این یه گناهیه که اصلا خودش عقوبت همراه نداره، بدون توبه معفو است و مغفور عن، این دلالت نداره. اگه یه فیهه به بعدش داشتیم بله، و یضعف به انه وصف مطلق، یعنی این مطلب تضعیف میشه به این که این عفو و غفوری که دوتا اسم از اسماء حسنای الهیه هست، این مطلق هست. مطلق هست یعنی نفرموده که عفو فی زهارکم، غفور زهارکم، این که نفرموده، مطلق هست. وقتی مطلق شد فلا یتعین کونه انها ذنب المعین، این معناش این نیست که همین ذنب معین زهار که آیه شریف پشت سر هم ذکر شده و در یه جا هستن ارتباط پیدا بکنه، که اشخاصی که استدلال میکنن همین را میخوان بگن، میخوان بگن همین گناه اما بعده غفرانش خداوند داده. این اشکالیه که مرحوم شهید فرموده، ولی البته اشکال خیلی محکم نیست، برای خاطر اینکه خود سیاق کلام کافیه برای اون استدلال هست. یعنی همین که به دنبال او فرموده و ان الله لغفور غفور، این همین سیاق دلالت بر این داره که شامل اینجام هست، استدلال اونها قوی تر هست تا اشکالی که حالا ایشون نقد فرمودن. بله خب، کسی که از این طرف استدلال میکنه میگه سیاق نمیگذاره که ما واو رو واو استیناف بگیریم، فرزن واو استیناف هم بگیرید جمله مستعنفه هست، اما مفاد جمله ارتباط به قبل هم داره، این معنی نداره فرض رو بفرمایید که واو استیناف حتما هم استیناف، اما بالاخره این قرار گرفتنش اینجا پشت سر این گناه یه ارتباطی باید داشته باشه، از سیاق این را میفهمیم. و صیغته، حالا صیغه زهار چه هست؟ و صیغته هیه، اگه غائب باشه، او انتی، اگه خطاب بهش بخواد بکنه، او هاذی او فلانه، علیه و نحوه او محذوف الصله که ظهر امی، حالا اصل صیغه اینه خلاصه که هیه علیه که ظهر امی. خب انت علیه که ظهر امی مثلا، حالا توضیح مطلب را که میدن، این علیه، علیه هم خصوصیتی نداره، اگر بگه که هیه لدیه، هیه اندی، مثلا این تعبیرات اینطوری، اونا هم کافیه، علیه و نحوه علیه، او محذوف الصله، یا اصلا این پیوند را براش نیاره، یعنی این علیه و نمیدونم منی و لدیه و اندی اصلا نیاره، بگه که انتی که ظهر امی، این صله و پیوند علیه و اینها نباشه اصلا، او محذوف الصله. این صله اینجا اصطلاح صله باب صله و موصول نیست، یعنی تتمه کلام، پیوند کلام، نه پیوندی اینجا نداریم. پس میگیم چی چیز؟ در حذف میگیم هیه یا انت که ظهر امی، او اختی، او بنتی، بنابر این که هر یک از محرمات نسب کافی باشه، او غیرهن من المحرمات. ولو من الرضا، این ولو من الرضا مطلب تازه میاره برامون دیگه، ظاهر امی، اختی، بنتی، یعنی من النسب، وقتی بگیم ولو من الرضا یعنی این ام و اخت و بنت لازم نیست که نسبی باشه، اگه تصریح بکنه بگه تو مثل مادر رضایی من هستی، اونم همین مطلب هست، تو مثل دختر رضایی من هستی، اونم همین مطلب هست، ولو من الرضا البته علال اشهر. فل امرین، فل امرین اشاره به اینه که ما اینجا دو تا مطلب گفته ایم، یک مطلب اینه که اولا از ام تجاوز کرده ایم، در محرمات نسب هم عمر را مثال زدیم، هم خواهر نسبی را مثال زدیم، هم دختر نسبی را مثال زدیم. خود این یک گسترش درش هست و اون اینه که غیر از عمر دیگران را هم حساب کردیم. این خودش یه مطلبی هست که در باب زهار آیا حتما باید بگه انت علیه که زهر امی، حالا همون ام نسبی، یا این که نه لازم نیست ام نسبی باشه، دختر نسبی هم کافیه، خواهر نسبی هم کافیه. این مطلب اول. اشهر اینه که اختصاص به ام نسبی نداره، محارم دیگر نسبی هم کافیه. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که همینها اختصاص به نسب هم نداره، ام نسبی لازم نی باشه، خواهر نسبی لازم نیست باشه، دختر نسبی هم لازم نی باشه. هر کدوم از اینها رضاییش هم اگه قید بکنه بازم کافی است. این میشه دوتا مطلب. اینه که میفرمان علل اشهر فی الامرین. حالا اون دوتا امر چیه؟ و هما وقوعه به تعلیقه به غیر الام من المحارم النسبیات. اولا معلوم شد که واقع می شود زهار به معلق ساختن زهار به غیر ام از سایر محرمات نسبیه مثل خواهر و دختر. و محرمات رضا مطلقا. و همینطور استفاده شد که واقع می شود معلق شدنش بر محرمات رضائیه هم هر کدامشون که باشن، اون هم کافی هست. و مستند و عموم الحکم فی الاول. حالا دلیل اول که لازم نیست ام نسبی باشه، بلکه اگه خواهر و دختر نسبی هم ذکر بکنه در باب زهار اونم کافی هست. استدلال بر این به چه هست؟ مستند عموم حکم اول عرض شود که چند چیز هست. اولا ظاهر آیه شریفه، آیه شریفه سوره مبارکه مجادله می فرماید که الذین یظاهرون منکم، ببخشید، مستند حکم اول با این که ظاهر آیه شریفه و سبب حرمت باید تعدی نباشه، یعنی آیه شریفه ای که در سوره مجادله داریم او دلالت داره که ام باید خصوصا باشه، جهتی هم که ذکر میشه و سبب حکم هست اونم دلالت داره که در باب زهار باید خصوص ام باشه. ولی بر خلاف این دوتا استظهار ما میگیم نه، لازم نیست که خود ام باشه، بنت هم باشه کافی هست، اخت نسبی هم باشه کافی هست. حالا از کجا ظاهر آیه بر خلاف اینه و از کجا سبب بر خلاف اینه؟ بیانش اینه که آیه شریف فرموده الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم، کسانی که زهار میکنند از شماها نسبت به زنانشون و میگویند زهرک علی که فلان، کسانی که این کار میکنند ما هن امهاتهم، این زنشون نمیشه مادرشون. یعنی وقتی گفتن زهرو که علیه که زهر امی، این نمیشه مادرش، یعنی مثل مادر برش حرام نمیشه و مادرم نمیشه. ما هن امهاتهم این امهاتهم الا لائی ولدنهم، امهات اونها نیستند مگر اونایی که زاییدند اونها را. از لحن آیه شریفه استفاده میشه که در صدر پیش از اسلام مثلا وقتی زهار میکردن زنی را دیگه او را اصلا مادر خودشون حساب میکردن. آیه شریفه میفرمان نه، ما هن امهاته این امهاتهم الا التی ولدنهم، مادر اونه که زاییده شما را، اون کسی که بگی زهار بکنی که مادرت نمیشه که. خب از ظاهر این آیه شریفه میفهمید که زهار که میشده رو خصوص کی تعلیق میکردن؟ از همینجا میفهمید که خصوص مادر بوده، میگفتن زهرو که علیه که زهر امی، ولذا آیه شریفه می فرماد کسانی که ظهار می کنن این زن مظاهره نمیشه مادرش، مادر اون کسیه که ولد نخواد. خب ظاهر آیه شریفه اینه که پس ظهار درش افتاده که اسم مادر برده بشه، و همینطور سببی که ذکر شده، سببی که ذکر شده جریانی هست که در خارج واقع شده بوده که شخصی ظهار کرده بوده و ظهارم به خصوص ظهار به عم کرده بوده و زنش آمده خدمت رسول خدا گلایه کرده که من جوانیم، نیروم، همه چیز در اختیار این شوهر گذاشتم، بچه ها براش آوردم، حالا که یه خورده سن از من گذاشته و روزگار گذاشته، حالا آمده مرا مثل مادر خودش قرار داده، یعنی مرا محرم بر خودش قرار داده، که بعد رسول خدا دخالت کردن تا اینکه او مثلا مراجعه بکنه. حالا کلام در اینه که حدیث که سبب نزول آیه را ذکر میکنه عم بوده، آیه شریفه در خودش کلمه عم هست، از اینها باید استظهار بشه که ظهار باید رو خصوص عم بیاد، ولی ما ازالک ما میگیم نه، عم خصوصیت نداره، نه از نظر قرآن و نه از نظر حدیث خصوصیت نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه روایات صحیحه داریم، صحیحه زراره و صحیحه جمیل، که دلالت داره که نه این تأمین داره، زهرو که زهر امی بگه کافیه، بنتی هم بگه کافیه، اختی هم بگه کافیه. پس می فرمان و مستند و عموم الحکم الاول که مادر و خواهر و اینها هم کافی هست. بله نه نه خیر، مع ان ظاهر الآیه و سبب الحکم تعلقه بالام صحیح تا ضراره او خبر هست، صحیح تا ضراره. مستند عموم حکم در محرمات نسبی هر کدام باشه کافی است، با این که ظاهر آیه و سبب حکم آیه که اون جریان باشه که عرض کردیم اینا ظاهرشون اینه که تعلق به عم داشته باشه، ولی معذاله که نه اینطور نیست. و مستند ما در این که تعمیم میدیم چی چیه؟ صحیحه زراره و صحیحه جمیل ان الباقر و صادق علیهم الصلاة و السلام الدالتان علیه صریحن، که اونا به طور صریح دلالت دارن که عم کافیه، بنت و اخت نسبی هم کافی هست.
از مطلب گذشته این سطر استفاده شد که ظاهر آیه شریف دلالت بر یک مطلب داره، سبب حکم یعنی شأن نزول، اون جهتی که در خارج واقع شده که برای خاطر اون جهت آیه نازل شده، اون هم دلالت بر همین مطلبی که ظاهر آیه دارد داره، ولی معذالک ما میخوایم که ظاهر آیه شریفه را اخذ نکنیم، ظاهر سبب حکم را هم اخذ نکنیم، بلکه به برکت دو صحیحه که یکی صحیحه زراره هست و دیگری صحیحه جمیل مطلب دیگری را ادعا بکنیم. حالا ظاهر آیه شریفه با سبب این را از مجمع البیان مرحوم طبرسی هم علیه الرحمه میخونیم. ان نزول یعنی شأن نزول آیات شریفه اول سوره مجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير. آیات شریفه قرآن مجید این طور نیست که وقتی یه حکم را میخواد بیان بفرماید از اول بره سر وقت همون حکم، فقط یه حکم بیان بشه، بسیاری از اوقات هست که نکته های تربیتی دیگر هم همراه داره، در عین حالی که یک حکم میخواد بیان بفرماید، یک مسائل اساسی تربیتی هم جلوترش، بعدترش، همراهش ذکر میکنه. حالا همینجا مثلا ما حکم زهار کار داریم، ولی ملاحظه میفرمود که اساس تربیت که عبارت از آگاهی خداوند، اطلاع خداوند عالم از جریانی هست که برای زنی پیش آمده که شوهرش با او زهار کرده، آمده خدمت رسول خدا، هی درد دل کرده، هی تعقیب کرده، تا حکم زهار نازل شده بر رسول خدا و وحی آمده، از اینجا خداوند عالم شروع فرموده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. به طور حتم خداوند شنید گفتار اون زنی که با تو مراجعه در حرف می کرد، شما جواب می دادی دوباره او دنبال حرف می آورد، دوباره جواب می دادی دوباره مجادله می کرد و دنباله حرف می آورد درباره همسرش، و تشتکی الالله، درد دل خودش را به سوی خدا آورده بود و می آورد، و الله یسمع تهاورکما، حرف هر دو را می شنید، ان الله سمیع بصیر، و خداوند سمیع است، بصیر است، نسبت به همه، نه نسبت به این عرشبت که زن و رسول خدا، نسبت به همه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. در دوران جاهلیت وقتی که مردی زهار میکرد نسبت به زن خودش، این طلاقی بوده که حرمت ابدی هم همراه داشته، یعنی زن مظاهره این دیگه حرمت ابدی داشته برای شوهرش و مادر می شده برای شوهرش، حکم مادر پیدا می کرده، حرمت ابدی هم دیگه داشته. حالا آیه شریفه می فرماد اون مردانی که زهار می کنند نسبت به زنانشون، این زنهای مظاهره شده امهات اونها نیستن، اینا مادر نمی شند. این امهاتهم الا اللائي ولدنهم، مادر اونه که اونها را زاییده. کما این که در سوره مبارکه احزاب هم راجع به تبنی هست، اونجا مسئله دیگری هست که در جاهلیت بوده، در اسلام هم یه مقدار بوده، و اون این که کسی پسری را پسر خودش میخونده، از یه جا سلب میکردن بچه فلانجا نیست ولی بچه اینجا هست، این می شده بچه اینجا و ارث از هم دیگه می بردند و مسائل ابوت و بنوت بار برش می کردند. اونجا هم خداوند عالم اون را نفی فرموده. حالا اینجا راجع به مادر هست که زنی بخواد بشه مادر انسان با زهار، نه اینطور نیست. این امهاتهم الا اللائي ولدنهم و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا. اینا حرف منکر هست، حرف زور و باطل و نادرست است که زن انسان مادر انسان بشه و حرمت ابدی پیدا بکنه. و ان الله لعفو غفور والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه. حالا کسانی که زهار کرده اند و بعد برگشتن، حالا پشیمان هستند، همسرش را میخواد، عمل زناشویی با او را بنا داره، این حکمشون چیه؟ یک کفاره باید بدن. کفاره هم کفاره مرتبه هست. از اینجا حکم زهار هست که ما الان در بحث درسی نداریم، بعد میاد انشاءالله. غرض اینه که این مقدمات بوده تا این حکم زهار که کفاره مرتبه باشه نازل شده. حالا شأن نزول اینه که نزلت الآیات فمرأت من الانصار، زنی از انصار و از خزرج اسمش خوله بنت خویلد یا دختر کس دیگری، این حسنت الجسم بوده، اندام زیبایی داشته، فرعاها زوجها ساجدتن فی صلاتها، همسرش آمده خانه اون نماز میخونده و در حال سجده بوده. فلم من صرفت ارادها، وقتی نمازش تمام شد اون عمل زناشویی را از او درخواست کرد. فعبت علیه، در اون وقت او حاضر نشد. فغضب علیها، اون وقت این مرد خشمگین شد و مردی بوده که زود تند می شده، ناراحت می شده. فقال لها انت علی کزهر امی، این زهار را بکار برد. ثم ندم علی ما قال، بعد پشیمان شد. و کان الزهار من طلاق اهل الجاهلیه، فقال لها ما از النک الا وقد حرمت علی، وقت دیگه بهش گفت که تو گمان میکنم که بر من حرام شدی. اونم ناراحت شد. فقالت لا تقل ذلك، وقت رسول الله صلی الله علیه و آله فسأل، این حرفا نزن، برو از رسول خدا سوال بکن. گفت من روم نمیاد که بخوام برم این مسئله رو از رسول خدا سوال بکنم. گفت من میرم سوال میکنم. وقت اون زن آمده خدمت رسول خدا شرف یاب شده، در وقتی که عایشه سر رسول خدا را شستشو می داده و عایشه تغسل و شق رأسه. فقالت یا رسول الله ان زوجی اوس بن صامت تزوجنی و انا شابتون غانیتون ذات مال و اهل، جریان خودش را شرح داد که در جوانی که همه چیز داشتم مرا گرفته، مال من از بین برده، جوانی مرا از بین برده و بالاخره سن من دیگه حالا بزرگ شده، حالا که همه چیزها گذشته حالا تازه زهار کرده. وقد ندمه، حالا پشیمانم هست، حالا راهی هست که من با او همراه بشیم، زن و شوهر باشیم؟ نشابتون غانیتون ذات و مال و اهل، جریان خودش را شرح داد که در جوانی که همه چیز داشتم مرا گرفته، مال من از بین برده، جوانی مرا از بین برده و بالاخره سن من دیگه حالا بزرگ شده، حالا که همه چیزها گذشته حالا تازه زهار کرده. وقد ندمه، حالا پشیمانم هست، حالا راهی هست که من با او همراه بشیم، زن و شوهر باشیم؟ رسول خدا فرموده که ما اراک الا حرمت علیه، تو حرام بر او هستی، من نمی بینم جز این مطلب. فقالت یا رسول الله والذی انزل علیک الکتاب ما ذکر طلاقا، گفت که اسم طلاق نبرده، او پدر فرزندان من هست، احب الناس الیه، در این حال خیلی شوهرش را دوست می داشته. بازم پیغمبر اکرم همین جواب را داد که ما اراک الا حرمت علیه ولم عمر فی شأنک بشیء، مطلب خاصی به من فرموده نشده، دستور داده نشده ام. فجعلت تراجه، هی مطلب را تکرار می کرد. باز رسول خدا فرمود که حرمت علیه، او فریاد میزد. وقتی رسول خدا ای رو میگفت او ناله میکشید باز. و قالت اشکو الالله فاقتی و حاجتی و شدت حالی، خیلی معلوم شد زندگی برش ناگوار شده بوده که خدایا شرح حالم را، بیچارگیم را، حاجتم را، سختی حالم را به تو عرض میکنم، خدایا چیزی نازل بکن بر زبان پیغمبرت. و این اولین زهاری بوده که در اسلام واقع شده بوده، یعنی از هنگام بعثت کسی زهار نکرده بوده که خودش مسلمان باشه، زنش هم مسلمان باشه، زهارم کرده باشه. عایشه بلند شد، قسمت دیگر رسول، سر مبارک رسول خدا رو شستشو بده. بازم اون زن شروع کرد به درخواست کردن، انظر فی امری، جعلنی الله فداک، یا نبی الله، که در همون وقت وحی بر رسول خدا نازل شده که عایشه تذکر بهش داده که نمیبینی که حال رسول خدا یه طرز دیگری شده، اون حالتی که در وحی برای رسول خدا پیش می آمده. وقتی که وحی تمام شد رسول خدا فرمود همسرت را بخوان که بیاد. اون وقت رسول خدا این آیات شریفه را بر او خونده و داستان دنبال در بیه راجع به کفاره و اینها پیش میاد. حالا کلام در این هست که خود آیه شریفه و ظاهر سبب آیه شریفه اینا دلالت دارند بر این که باید وقتی که زهار میشه زهار تشبیه به عم کرده باشه، خصوص عم. خب در آیه شریفه که این هست، در سببم همین هست که او گفته زهرک علیه که زهر امی، این دوتا هست. ولی که در برابر ما صحیحه زراره و جمیل داریم که در اونجا تصریح شده است به این که این اختصاص به ام نداره. در روایت داره که حضرت باقر علیه السلام فرموده است که هر ذی محرمی که گفته بشه این طور است: من ام او اخت او امت او خالت. و همینطور باز سؤال از حضرت صادق علیه السلام جمیل کرده که اگر کسی به زنش گفت انت علیه که زهر امتی او خالتی، حضرت فرمودن خب از زهار، این زهار میشه با اینکه مثال او امه و خاله بوده. پس با برکت صحیحه زراره و جمیل ما تعمیم را خلاصه میفهمیم. این خلاصه ای از بحث گذشته. حالا باز میفرمان که ولا شاهد لتخصیص بالام نسبیه فی قوله تعالی ما هن امهاتهم. خب وقتی آیه شریفه فرمود که این زنانی که زهار میشند ما هن امهاتهم، خداوند عالم این را نفی کرده که اینا مادرشون نمیشن. خب ممکنه کسی استدلال بکنه بگد زهار که میشه باید زهاری باشه که بعد این عبارت قرآن مجید برای نفی ما بتونیم اونجا منطبق بکنیم، بگیم آقا این زنی که زهار کردی مادرت نشد. این را باید بتونیم بگیم، چون آیه شریفه فرموده زهار که میکنن زنانشون ما هن امهاتهم. خب اگر عمه باشه، اگر خاله باشه، اگر دختر باشه، که ما نمیتونیم به اون آقا بگیم که این زهار تو مثلا موجب نشده که این مادرت باشه، با او که نمیتونیم بگیم وقتی گفته که انت علیه که زهر بنتی یا که زهر مثلا اختی یا که زهر عمتی یا خالتی. و حال این که آیه شریفه برای نفی زهار که بعدن حکم کفاره داره که حلال میشه و روابطشون حلال میشه، اینه که نفی ماهن امهاتهم کرده. پس باید زهار فقط او گفته باشه که تو ام من هستی، مثل ام من هستی، زهر تو برای من مثل زهر ام من. این استدلال جواب اینه که نه، در این حالی که در آیه شریفه در نفی زهار فرمونده ماهن امهاتهم، اما این دلیل بر مطلب نیست. چرا؟ برای خاطر این که آیه شریفه که نفرموده که اگر زهار کرد و گفت اختی یا عمتی یا خالتی اونا درست نیست. این رقم که آیه شریفه نفرموده که زهاری معمول بوده می کردن روی زهر ام، آیه شریفه اونجا را نفیه کرده که این ام بتون نمیشه. اما نفرموده که اگر گفتید زهر بنتیت زهار درست نیست. ما به برکت صحیحه ای که داریم میگیم اونجا هم اگر گفتند زهار درسته، یعنی زهار حرام آمده، دخترم البته دخترش نمیشه، زنم دخترش نمیشه، زن هم مثلا عمش نمیشه، زنش خالش نمیشه، هر کی گفته باشه نمیشه. اون را دیگه به برکت استدلال به صحیحه ها بیان میکنیم. آیه شریفه هم دلالت نداره که او زهارا درست نیست تا تعارض داشته باشه. آیه شریفه طبق جریانی که بوده مادر فقط میگفتن، آیه شریفه اینو مادر نمیشه. پس ولا شاهد لتخصیص بالام نسبیه فی قوله تعالی ما هن امهاتهن. بله نسبیه من میخونم، بله یعنی غلطه میفرمون نسبیه، بله شاید هم ولا شاید ولا شاهد للتخصیص بالام نسبیه، بله فی قوله تعالی ما هن امهاتهم. اینجا نمیتونی استدلال بکنی. چرا؟ لانه لا ینفی غیر الام، برای خاطر این که آیه شریفه که نفی غیر ام نمی کنه که بخواد بفرماید اگه گفتی زهری که علیه که زهر بنتی مثلا اون زهار نیست، اون حکم نداره. و نهنو نسبت و غیرها بالاخبار صحیحه، و ما اگر اثبات غیر از ام می کنیم و میگیم موارد دیگر هم زهار هست، اون به برکت اخبار صحیحه که خوندیم که صحیح ها زراره و جمیل مثلا دلالت بر این مطلب دارن. اخبار هم گفتن اینجا تصنیهش منظوره. لا بل آیه، از خود آیه هم نمیخوایم استفاده بکنیم، آیه مالی مورد خاصی نفی میکنه، خب باشه، اینجا صحیحه جمیل و صحیحه زراره هم مورد دیگر رو اثبات میکنه. کما این که ولا فی صحیحت سیف تمار، صحیحه ای داریم، صحیحه سیف که خرما فروش بوده، سیف تمار، او نقل کرده ان صادق علیه السلام. میخوایم بگیم که کسانی که میخوان استدلال بکنند ممکنه به صحیحه سیف هم استدلال بکنند و بگن این اختصاص به مادر داره، همینطوری که اینجا کسانی میخواستن استدلال کنن بگن اختصاص به مادر داره و ما جواب دادیم. ما میگیم نه، صحیحه سیف هم استدلال بهش تمام نیست. حالا صحیحه سیف چه هست اصلا؟ قال قلت له الرجل یقول لامرأته انت علی کزهر اختی او عمتی او خالتی. اینجا ملازمه فرمود که ام نیست، اون هم معلوم شه همین را کار داشته که ام نباشه و دیگران باشن. این چطوره؟ فقال امام علیه السلام فرمود انما ذکر الله تعالی الامهات، حضرت فرمود خداوند امهات را ذکر کرده. حالا کسی که بخواه استدلال بکنه به همین هست که حضرت فرمود خداوند امهات ذکر کرده، و وقتی که امهات را ذکر کرده پس باید ام باشه. اما جواب اینه که و انهازا لحرام، دنبالش حضرت فرموده و انهازا لحرام، این هم حرام است. حالا تحقیق و تحلیل مطلب اینه که سؤال او چه بوده و حضرت چرا خواستن جواب بدن. آیا سؤال او این بوده که وقتی این عبارت را گفت کار حرام کرده یا نه؟ همین مقدار، چون دیروز عرض کردیم دو تا حکم در زهار داریم، حکم تکلیفی که گفتن خود این عبارات باشه، خود این حرام. حالا ولو مثلا عفو بشه بعدش، یکی هم این که حالا وقتی این کار انجام شد زن میشه محرم تا وقتی که کفاره بدن. سوال او کجا بوده؟ راجع به این بوده که این زنی که گفتیم انت علیه که زهر اختی او امتی، این حرمت پیدا میکنه یا نه؟ این را میخواست سوال کنه. یا سوال اونه که این عبارت که میگه و میگوید انت علیه که زهر اختی، اینم حرام هست یا نه؟ ما میخواییم بگوییم که این بعید نیست که دویومی باشه، یعنی همین که حضرت فرموده و این هذا لحرام، یعنی گفتن این هم حرام هست، گفتن این که تو بگویی انت علیه که زهر اختی اینم حرام هست. وقتی این طور شد، اولا نفی این که این زن برش حرام نمیشه نشده، نفی این که این زن هم زهار نشدن نمیشه. حضرت فرموده در قرآن مجید اونی که ذکر شده امهات ذکر شده و اینام حرام هست، یعنی همینطوری که گفتن انت علیه که زهر امی حرام هست، انت علیه که زهر اختی هم حرام هست. وقت تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیست. اگه کسی اشکال بکنه بگد که اگر منظور اون اولی نباشه تأخیر بیان از وقت حاجته، چرا حضرت مثلا تمام مطالب بهش نگفته؟ خب جواب همینه که او همین مقدار میخواسته که این گفتنش هم حرامه. حضرت فرموده بل این هم حرامه. میفرمان که چرا حالا به این حدیث سیف نمیتونه استدلال کسی بکنه؟ لأن عدم ذکرهی لغیرهن، برای این که اینی که خداوند ذکر نفرموده غیر از اینها را، لأن عدم ذکرهی لغیرهن، این که ذکر، بعضی ها گفتن این ضمیر ذکرهی به امام صادق علیه السلام برمیگرده، بعضی ها گفتن به خداوند عالم برمیگرده. علی ای حال منظور اینه که اینی که ذکر نشده از غیر از اینها، یعنی ام ذکر نشده، این لا یدل علی الاختصاص، این دلالت بر اختصاص نداره که حتما اختصاص به عم داره. ولا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و تأخیر بیان از وقت حاجت هم نمیشه. یعنی اگر سوال او این باشه که این زن حرام میشه یا نه، خب این در جواب گفته نشده. این لازمش اینه که بیان امام علیه السلام در جواب تأخیر افتاده باشه از وقت حاجت او. او حالا حاجت داره که سوال میکنه که این زن حالا حرام است یا نه، ولی حضرت جواب این نده. بگذارن برید بعد. این یه مطلبی داریم در اصول که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. ما میگیم نه، تأخیر بیان از وقت حاجتی لازم نمیاد. چرا؟ برای خاطر اول خطاب، تأخیر البیان عن وقت الخطاب اول حاجه. تأخیر بیان یه وقت میگن از وقت خطاب هست، یعنی حالا که داریم حرف میزنیم. یه وقت تأخیر بیان از وقت حاجت هست، ممکنه اون وقتی که سوال میکنه و حرف همراش میزنن حالا احتیاج نداره، حالا امام علیه السلام بدونه که الان گرفتار این مسئله نیست، مصلحت هم نیست جوابش بدن، این عیبی نداره. این میشه تأخیر بیان از وقت خطاب. ولی تأخیر بیان از وقت حاجت گفتن قبیحه. یعنی اگه وقتی باشه که الان لازم داره، الان گرفتار این مسئله هست، سوالم کرده جوابش هم ندن، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. حالا علی ای حال، یا دوتاش قبیحه یا یکیش قبیحه، ولی هیچ کدومش اینجا ما میگیم لازم نمیاد. در صحیحه سیف تمار هیچ کدام لازم نمیاد، نه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، نه تأخیر بیان از وقت خطاب لازم میاد. چرا؟ برای این که اگه حدیث را معنا بکنیم، او سوال کرده که این زن حالا حرام میشه یا نه، اینجا حضرت جواب نفرموده، ولی لأنه علیه السلام اجاب به تحریم، این که لازم نمیاد اشکالی اینه که حضرت جواب به تحریم که دادن فرموده ام که و انهازا لحرام، همی که فرموده و انهازا لحرام لعل سائل استفاده مقصوده من، شاید او از همین جمله حضرت مطلبی را که میخواسته استفاده کرده. چرا ما ایتو معنا نکنیم که او سوالش این بوده که آقا گفتن این عبارت هم حرامه، حضرت فرموده بل این هم حرام و تمام شد. اذ لیس فی السؤال ما یدل علی موضع حاجته، در سوال یه چیزی که دلالت بکنه که موضع حاجت او این بوده که این زن حتما حرام میشه، مثل وقتی که گفته باشن که زهر امی و کفاره مثلا میخواد، این ما نمیدونه که این بوده یا سوال فقط این بوده که این عبارت گفتن حرام است. خب ما میبینیم که حضرت فقط جواب دادن که و ان هذا لحرام، خب این معلوم شد سوال او هم مثلا همین مقدار بوده، جواب هم همین مقدار، چرا ما ببریم اونجای دیگه. خب علاوه بر اینها ما که صحیحه داریم، عرشبت که ادله داشتیم، بر این که موارد دیگرم کافی است. وقتی که موارد دیگرم برای زهار کافی هست، اخذه به اون دوتا صحیحه میکنیم. بله هازا به امهات، نه به این قول میخوره، قول آخه او سوال کرده که یقول لامرأته انت علی، حضرت فرموده هازا، یعنی این که بگوید به زنش انت علی که زهر اختی او عمتی او خالتی، اینم حرام است، به قول میخوره. این بحث تمام شد. بحث اول این بود که در محرمات اختصاص به مادر نداره، محرمات نسبی، بلکه دیگران هم کفایت میکنه در باب زهار. و اما مسئله دوم و اون این که اگر گفته باشد در هنگام زهار تو مثل مادر رضایی من هستی یا مثل خواهر رضایی من هستی، اینطور گفته باشه، زهرو که علیه که زهر اختی منر رضائه، این رقمی گفته باشه، آیا اون هم شامل میشه؟ زهار اونجا هم درسته و حکم زهار منطبق میشه؟ و مستند و عمومی فسانی، عموم زهار در دویم که رضا باشه، محرمات رضایی، اونجا میفرمان که دلیل ما اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حرام می شود از ناحیه رضا اون چه حرام می شود از ناحیه نسب. هرچه از ناحیه نسب حرام می شه از ناحیه رضا هم حرام می شه. زهار اگر به زنی بیاد از ناحیه نسب محرم است، اگر همین زهار از ناحیه رضا هم بیاد تشبیه به رضا بکنن اون هم مثلا حرامه که حالا شرحش میاد. و قول الباقر علیه السلام فی صحیحة زراره هو من کل ذی محرمین، حضرت باقر علیه السلام در همون صحیحه زراره فرموده است که این زهار از هر ذی محرم منشأ میگیره و محقق میشه، من ام او اخت او امت او خالت. خب حالا این دوتا حدیث را شرح میدیم تا نتیجه بگیریم که اختصاص به محرمات نسبی نداره و محرمات رضایی هم زهار کفایت میکنه نسبت به اونها. حالا میگوییم که در این حدیث شریف دویم فرموده من کل ذی محرمین، خود کلمه کل از الفاظ عموم است دیگه، اینجا فرموده هر ذی محرم، مادر محرم باشه و محرم، اخت محرم و محرم باشه، عمه و خاله محرم محرم باشه، هر چی باشه کفایت میکنه. خود کلمه کل از الفاظ عموم محرمات رضاییش هم شامل میشه. مادر، ما دو رقم داریم، مادر نسبی مادر رضایی، اخت نسبی اخت رضایی، خب کل همه را شامل میشه دیگه. پس کل از الفاظ عموم است، یشمل المحرمه رضا، این اولا که خود اینجا تمام دیگه استدلال تمام میشه. و اما حدیث اول که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، کلام برنه که این من که در حدیث شریف قرار گرفته یعنی چه؟ که یحرم من الرضا، می فرمان که و من فل خبر تعلیلیتون، این من به معنای لعجله هست که من تعلیلیه باشه به معنای علت، مثل آیه شریفه مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، آیه شریفه درباره قوم نوح هست، می فرمان مما خطیئاتهم اغرقوا، این من مما خطیئاتهم اغرقوا چه من هست؟ من تعلیلیه هست، یعنی برای خاطر فرزدق که در مدح حضرت علی بن الحسین ارواحنا فدا گفته یغزا من مهابته، این تکه اون شعر هست، یغزی حیاءن و یغزا من مهابته فما یکلمو الا حین یبتسمو، وقتی که حشام بن عبدالملک آمده بود و نتونست بره جلو حجر الاسود را استلام بکنه، جمعیت راه نمیداد، منبری گذاشته بودند و بالای منبر نشسته بود و نگاه میکرد به موج جمعیت، تا حضرت علی بن الحسین علیه السلام آمد همه کوچه دادند، راه دادند، حضرت تشریف بردند و استلام کردند. یک کسی از حشام پرسید که این کی بود؟ او گفت من نمیشناسم، با اینکه میشناخت. فرزدق اینجا خیلی شجاعت به خرج داده و از اشعاری که بهترین اشعار تقریبا هست اینجا در مدح حضرت سروده، البته موجب گرفتاریش هم شده، زندانش هم کردن، بعد نجات پیدا میکنه. حالا از جمله اشعارش همینه که یغزی حیاءن، یعنی خود حضرت چشمان مبارکش را پایین میاندازه، خیره خیره نگاه نمیکنه به اشخاص از روی حیا، و یغزا من مهابته، دیگرانم وقتی خدمت حضرت هستن نمیتونن خیره بشن و نگاه به جمال حضرت بکنن، چرا؟ از بس هیبت داره خود اون حضرت، هیبت و جلال حضرت نمیگذاره که زیاد نگاه به طرفش بکنن. فما یکلمو و کسی هم جرأت نمی کنه که حرف بزنه رو هیبت حضرت، الا حین یبتسمو، مگه وقتی که لبخند داره که لبخند او موجب میشه که مردم اون وقت حرف بزنن و سوالاتشون بکنن. حالا کلام درنه که این و یغزا من نهابتهی، یعنی یغزا چشمای مردمم پایین افکنده میشه لعجل مهابت حضرت و هیبت حضرت. این در صورتی که من به معنای باب، من به معنای من عجل بخوایم بگیریم، او به معنی البا، یا این که من به معنای با سببیه میگیریم، مثل قول خدای تعالی که فرموده ینظرون من طرف خفی، یعنی ینظرون به طرف خفی، من به معنای با هست. حالا وقت، حالا حدیث معناش چه میشه؟ و تقدیر یحرم لعجل رضا او به سبب ما یحرم لعجل نسب او به سببه. دو مرتبه من داریم، هر دو مرتبه یا به معنای من عجله میگیریم یا به معنای به سببه میگیریم. وقت معنای حدیث اینه که حرام می شود برای خاطر رضا یا به سبب رضا، اون چه حرام می شود برای خاطر نسب یا به سبب نسب، اگه با سببیه بگیریم. وقت نتیجه این میشه که حدیث داره می فرماد اگر یه چیزی از راه نسب حرام میشه، برای خاطر نسب حرام میشه، برای خاطر رضا هم حرام میشه. پس زنی اگر زهار شد از راه نسب و گفتن تو مثل ام نسبی من حرام میشه، پس اگر به زنی هم گفتن تو مثل مادر رضایی من، این حدیث شریف ما یحرم من الرضا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، دلیل بر این چه که او هم کافی هست و زهار پیش میاره. دوباره توضیح مطلب اینه که حدیث شریف به طور سربسته حالا گفت ما میدونیم که تحریم زهار به سبب نسب ثابته، این شبهی درش نیست که زهرو که علیه که زهر امی، این حتما ثابت. وقت حدیث شریف هم که داره دنباله را ذکر میکنه که از راه رضا هم میاد هرچه از راه نسب آمده، پس نتیجه این میشه که از راه رضا هم حرام باشه. و از تحریم و فی الزهار به سبب نسب ثابتون فی الجمله اجماعا، تحریم در زهار به سبب نسب این ثابت فی الجمله هست، این مسلم ثابت که ام مسلم ثابت دیگه، حالا اخت و نمیدونم بنت و اینها حالا کار نداشته باشید، قدر مسلمی که ثابت شد یا حالا خود ام بفرمایید، خود ام که ثابت شد فی الجمله که این مسلم اجماعا. فیثبت به سبب رضا کذالک، خب به سبب رضا هم ثابت میشه، ام رضایی هم اگه بگن کافی میشه، کذالک یعنی فی الجمله ثابت میشه دیگه. خب حالا این استدلال، بعضی ها آمده اند فرموده اند که این یک اشکال در مطلب هست و اون اینه که شما الان در استدلال همین عبارت را ملاحظه بفرمایید، داریم میگیم که و تحریم و فزهار به سبب نسب، شما سبب را خود نسب میگیرید، یعنی حدیث میفرمان یه چیزی اگه از راه نسب حرام باشه، اون وقت اگر یه چیزی هم از راه رضا شد مثل نسب اونم حرامه، یعنی ام از راه نسب حرامه، اگر یه زنی هم از راه رضا شد ام این حرامه. این درست حدیث هم همین رو میگه، نسب اگه یه چیزی حرام کرد، رضا هم اگر همون عنوان را ثابت کرد اونم میشه حرام. نسب مادر حرام کرده، خب مادر رضایی هم حرام. نسب خواهر را حرام کرده، رضا هم اگر یک کسی کرد خواهر اونم حرام. ولی در ما نحنفی که این نیست، که ما نحنفی اینه که تشبیه می کنند زنی را به مادر نسبی، این تشبیه هم باید شما ذکرش بیارید دیگه، زهار اینه که تشبیه میکنه مردی زن خودش را به مادر نسبی، نه اینکه خود نسب در کاره. نسب که خودش اینجا ما کار نداریم، اینجا میگن این زنی که تو گفتی مثل مادر نسبی من هستی. این تشبیه را وقت حدیث شریف ما یحرم و یحرم و من الرضا، ما یحرم و من النسب، چه دلالتی بر این استدلال ما داره؟ اونجا کار به خود نسب داره، هر عنوانی که از راه نسب آمد، ام نسبی، اخت نسبی، عمه نسبی، اینا اگه از راه رضا هم آمد حرامه. اما ما اینجا کار به این نداریم، اینجا ما میگیم اگر یه چیزی تشبیه به نسب شد، این که در حدیث شریف نداره که یحرم من الرضا ما یحرم به تشبیه به نسب، اگه این بود خیلی خوب، ولی این که نیست. که وقتی این نیست شما چطور مطلب را تمام میکنید؟ میفرمان که جوابش اینه که اون لازمه هم دیگه هستن. یعنی وقتی که ثابت شد که اگر یه چیزی از راه نسب حرام باشه، به طور کلی دیگه از راه رضا هم هر چی باشه اون طور است، این لازمش اینه که اگه در تشبیهی به نسب هم یه چیزی حرام شد، در تشبیه به رضا هم اون حرام باشه. اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستند. و حین اذن فیندفع ما قیل، حالا که این بیان را خوندیم، با همین بیان مندفع میشه مطلبی که استدلال به اش کرده شده برای خاطر این که رضا را کافی ندونستند، و اون اینه که گفتند ان الزهار سببه تشبیه به نسب، گفتند زهار سببش تشبیه به نسب هست نه خود نسب. لا نفس النسب فلا یلزم من کون تشبیه به نسب سببا فی تحریم، کون تشبیه به رضا سببا فیه، لازم نمیاد اگر تشبیه به نسب سبب حرمت باشه در باب زهار، تشبیه به رضا هم سبب در حرمت باشه در زهار. این لازم و ملزوم هم نیست، چه ارتباطی به هم داره؟ چون اونی که در باب نسب هست خود نسب یه چیزای حرام میکنه، حدیث شریف هم فرموده که همون عنوان اگر با رضا هم آمد حرامه، اما نگفته که اگر یه چیزی از راه تشبیه به نسب آمد رضاش هم همینطوره. این اشکال. جواب اینه که لما قد عرفت من الملازمه، ما میگیم این دیگه ملازمه هم راه داره، یعنی اگر یه چیزی از راه نسب حرام شد به هر شکلی باشه، خود نسب باشه یا تشبیه به نسب باشه، این لازمش طبق اون حدیث شریف اینه که اگه از راه نسب یه جهت حرمتی پیدا شد، حالا بلو از راه تشبیهش باشه، از راه رضاش هم باید همینطور باشه. این ملازمه رو ایشون ادعا داره که هست، ولی البته فتوا هم ظاهرا بر طبقش نیست، یا لااقل اختلاف هست الان هم. یعنی این مطلبی که ایشون ادعا می فرمان که این ملازمه هست، این ثابت نیست، یک طرفه نیست که بگیم بله حتما همینطوره و اون حدیث دلالت داره، اینطور نیست، مسلما یک طرفه باشه. این بحث تمام شد. و یمکنو ان ینبه بالاشهر علی ثالثین، حالا عبارتی که دیروز از مصنف خوندیم در متن، عبارت اینطور بود که وسیغته هیه علیه کزهر امی او اخ اختی او بنتی ولو من الرضا علال اشهر. این علال اشهر را ما زدیم به فل امرین، یعنی در همین دو مطلبی که خوندیم علال اشهر اینطور هست. الله علی محمد و آله الطاهر.